خطری که امروز ما باهاش مواجه هستیم دیگه، تو این جامعه با خطر فرمالیسم مواجه هستیم. یعنی تفسیر ما از دیانت، تفسیر ما از معنویت و هر چیز دیگه مدام داره هی فرمالتر و سوریتر میشه، در صورتی که خب اون نگاه عرفانی واقعا امروزه میتونه خیلی به ما کمک بکنه. که حالا اینکه چطور میتونم میتونیم
بله یه مقداری در مورد این فرمش البته صحبت بکنیم. به نظرم میرسه که اتفاقا آقای دخانچه هم اینجا یک نکاتی رو دارم، بریم اتاق فرمان و بحث رو در حقیقت از همین فرم دو وجهی که در عرفان اسلامی پیرامونو میتوانیم ورود پیدا بکنیم و به سیاست برسیم، یا به معنای پالیسی و سیاستی که در یونان مطرح میشه مد نظر ما باشه، بیشتر بهش انشاءالله عطف توجه داریم.
محبوب من، شاید یک روز دنیا زیر و رو شود، شاید یک روز عمر دنیا تمام شود، اما شما هرگز تمام نمی شوید. محبوب من چه می دانستم قصه خوردن، دلتنگی این همه خوب است؟ محبوب من، پس چرا بعضی روزها هرگز نمی رسند؟ من با شما حرفهایی دارم که با کلمات نمی توانم بگویم.
عاشقی آواره ام در غربت چشمان تو، گریه پنهان کرده از حرمت چشمان تو.
محبوب من، من با شما حرفهایی دارم که با کلمات نمیتوانم گفتن. محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست، شما تنها خبر خوش این عالم.
آقای دکتر دخانچی، در حقیقت ما توی کیس اسلامی که بحث میکنیم از دکتر شریعتی نام بردید و اینکه او اتفاقا به عرفان میپردازه، در اینه که شریعت رو ما در حوزه جامعه شناسی بیشتر و پیشتر مورد عطف توجه قرار دادیم. نگاهی که امثال شریعتی یا پیشتر از او اسدآبادی دارن مطرح میکنند، چه میزان با این نوع وجه نظری که الان آقای دکتر فدایی داره بهش میپردازه نزدیکه؟ آیا اونها بیشتر عملی هند؟ یعنی شریعتی میره برای عمل، یا در حقیقت سید جمال الدین اسدآبادی بخش بسیار کمی رو به این نظر عطف توجه میکنه و همه در حقیقت عرفان رو در وجه سیاسی او میخواد و میبینه؟ یا اینکه نه، این جریان هایی که الان آقای دکتر دارن اشاره میکنن و خیلی هم ارزشمنده و واقعا جای کار خوبی هم داره، به اینها هم عطف توجه دارند؟
ببینید، ناظر به بحث قبلی که طرح شد و مخالفت ضمنی شما با بنده، که درباره فقه صحبت کردید. ببینید من به عنوان کسی که جامعه شناسی حوزه دین انجام میدم، من کارم تحلیل گفتمانه. خب من گفتمان رو تحلیل میکنم. انقلاب اسلامی هم بالاخره یک دیسکورسی داره، یه ابر گفتمان دیگه که 4-5 نفر هم توش خیلی کلیدی ان، یا 5-6 نفر توش خیلی کلیدی ان، شهید مطهری، شریعتی، آی خامنه ای، بازرگان، طالقانی، خود امام، بهشتی و چند تا حالا گفتمان حاشیه‌ای هم هستن که
بیشتر بودن،
ولی خب مرکزیاش اینا هستن دیگه. اینا یه دیسکورس تولید میکنن، یه ابر گفتمان تولید میکنن. شما وقتی که یه ابر گفتمان رو میذاری و رندرش میکنی، پردازشش میکنی، دنبال دالهاش میگردی، نگاه میکنی اینی که فقه یا دالهای فقهی نقش مرکزی بازی نمیکنن. چه بسا که این رو هم باید بگم که دیسکورس ها و دالهای عرفانی هم نقش مرکزی بازی نمیکنن.
دال اصلی چی اینجا غیر از فقه و عرفان؟
حل بحران دولت ملت مدرن ایرانه. ببینید شما با یک دولت،
حل این بحران در حقیقت ساختاری رو که داره وام میگیره، یا از فقه بعد وام بگیره برای حل این، یا از عرفان
و یا از گفتمان‌های دوره جدید، از دیسکورس‌های دولت ملت جدید که لیبرالیسم، لویاتانیسم، مارکسیسم.
چقدر از اون گفتمان هاست و چقدر از این گفتمان ها؟
اصلا اگر بخوایم به خود گفتمان، به مفهوم گفتمان پایبند باشیم، گفتمان در پیشفرضش این هستش که گفتمان‌ها در کنار هم دیگه دارن با هم دیگه تزویج می‌کنن، از هم دیگه دال قرض می‌گیرن و گفتمان‌های جدیدی رو دارن ایجاد می‌کنن. و هم انقلاب مشروطه در ایران و هم انقلاب اسلامی در شکل‌گیریش از گفتمان‌های دولت مدرن به مراتب قرض کرده، چه بسا که خیلی پررنگه. و اصلا انقلاب اسلامی ایران رو در وجه سیاسیش اگر بخوایم توضیح بدیم، در وجه سیاسیش ها، یعنی من متافیزیکش رو الان دربارش حرف نمیزنم، خودم هم به متافیزیک انقلاب پایبندم و معتقدم و درباره متافیزیکش میتونیم بیشتر حرف بزنیم، ولی در وجه سیاسیش انقلاب اسلامی ایران میخواد بحران دولت ملت مدرن ایرانی رو حل بکنه. شما یک لویاتان، یک شاه مستبد قدرتمند دارید که همه انرژی های در واقع دولتگرا رو حذف کرده، انرژی های عدالتگرا رو حذف کرده، مذهبی ها رو حذف کرده و خودش میخواد در جایگاه کابینه بشینه و به اسم مثلا رفاقت با دنیای غرب، که اونجا خودش هم بیشتر فقط یک دست نشانده از در واقع ایادی استعماری داره تلقی میشه، یعنی وجه سلطنت خودش هم داره زیر سوال میره، میخواد حکومت کنه. خب این پروژه از اساس ورش شکست است، اصلا روی کاغذ شکست خورده. اینجا اسلامگرها کاری که انجام میدن با مجاهدت فکری که انجام میدن طی 20 سال، یعنی از بعد از در واقع کودتا که دور هم دیگه جمع میشن، و مجاهدت فکری که من اعتقاد دارم یک رنسانس فرهنگیه، دقت کنید که من رنسانس دارم استفاده میکنم، بله. و اسم گفتمان رو میذارم اسلامیزم، که البته این اسلامگرایی یا این اسلامیزم با اون چیزی که بعد از انقلاب میفته من بهش تمایز قائل میشم. اون چیزی که از کودتا تا انقلاب اسلامی ایران شک میگیره، یه اول گفتمان تحت عنوان اسلامیسم، که یک رنسانس فرهنگیه و در این حال که میتونه حل بحران دولت مدرن رو انجام بده، نوید میده آشتی ما رو هم با سنت و هم یک نوع در واقع حذف کردن جهان مدرن در حکمت اسلامی. خب که یک اول گفتمان به شدت قدرتمند و قویه. اینجا فقه نقش کلیدی بازی نمیکنه. خب فقه به مسابقه گفتمان قدرتمند بیشتر برساخت پسا انقلابی ماست. خب توسط بعضی از جریان ها در داخل حاکمیت که اینو پر رنگ میکنن. البته این اصلا همونطوری که گفتم اصلا این نفی عظمت مثلا فقاهت فقهای اسلامی رو یا شخص امام رو نمیکنه، درباره صحبت نمیکنه، درباره گفتمان انقلاب اسلامی ایران صحبت میکنیم. عرفان چه نقشی بازی میکنه؟ به نظر من برای فهم در واقع تأثیر عرفان باید درباره وجه روانشناسانه عرفان صحبت بکنیم. یک کاری رو عرفان با، یعنی دیسکورس عرفانی با روان انسانی داره انجام میده و میتونه انجام بده که متفاوت است با فقه و همونطوری گفتم مبتنی بر تغییر و تحول و انقلابه، که حالا میتونیم درباره اون صحبت کنیم.
این بحث جدید های دکتر. البته من باز دقیقا تأکیدم رو بر همون نکته‌ای که پیشتر هم عرض کردم خدمت شما دارم، یعنی من میان فقهی که اون فقیه در عالم عرفان نفس کشیده باشد و تزکیه عرفانی رو به تلازم فقه در نظر گرفته باشه با فقیهی که با عرفان سر سازگاری ندارد، عرفان ستیز است، فلسفه ستیز است و گویی که در عالم اسلام این اقلیم‌های معرفتی وجود ندارن میانشون تمایز قائل میشن.
بحث شما نافی بحث من نیست.
یعنی اون فقیهی که تو این فضای عرفان هست،
افراد من اصلا کاری به افراد ندارم، من دارم گفتمان رو تحلیل میکنم و مطالعه میکنم. من میگم که کل گفتمان
رو گفتمان هم همینطور
من میگم که 4000 مثلا 4000 صفحه، مثلا 5000 صفحه کتاب بذاریم وسط از گفتمان اسلام سیاسی مدرن که داره تولید میشه، که گرایش تحول داره، تغییر داره، ما می‌خوایم جامعه رو عوض بکنیم، یک فانتزی اجتماعی بنی مثبت کلمه میسازه، شما همین ها رو که تحلیل میکنید، این که آقا قرار مثلا ما بیایم و گشت ارشاد بیاریم، این که قرار ما بیایم و حجاب مثلا اجرا بشه، یا اینکه قراره بیایم و بانک مثلا قراره ضوابطش این شکلی باشه، این نقش نظر کلیدی بازی نمیکنه. اگرم بازی میکنه در حاشیه است. کل بحث من اینه. این اصلا نافیه این نیستش که فقها مثلا در انقلاب حضور نداشتن.
خب نه، شما الان دوباره وارد بحث مصداقی شدی، یعنی اشکال روششناسی داری الان، به خاطر اینکه ما داریم در کلان ماجرا میان فقه و عرفان و تاثیرگذاری فقیه و تاثیرگذاری عارف صحبت میکنیم، نمیخوایم به مصادیق این که در حقیقت عارف الان خرقه عارفانه خودش رو بر تن انداخته و آمده بیرون و داره عده رو رهبری میکنه بپردازیم. میخوایم بگیم این دو وجه چقدر میتوانن نهضت های سیاسی اجتماعی رو
فقه گفتمان نهضت نیست، فقه گفتمان نهاده. فقه وقتی که شما میخواید اداره بکنید به کار شما میاد.
میدونی چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اون اسلامی رو که ما ابتدا تعریف میکنیم بر شاخه اسلامی که از پیامبر و اهل بیت فرا میگیریم، اسلامی است که به موازات فقه و احکام فقهیش فضای غیر فقهی رو هم بالا میاره. یعنی به همون اندازه که پیغمبر به عنوان یک حاکم شرع عمل میکنه در مدینه النبی، به همون اندازه هم وجوه اخلاقی، وجوه اجتماعی، وجوه تزکیه‌ای رو مد نظر قرار میده. یعنی بر اساس اون مدل فقه ما که فقه جعفر ابن محمد بن صادق علیه السلام بعد با این فضا بالا بیاد. این که حالا فقهای ما در طول تاریخ چقدر به این فضا وابسته بودن یا نه، اون یه بحث دیگری است، اما در وجه تأسیسی این رو باید در نظر بگیریم که هم بوده، این گونه بوده در حقیقت.
خب نکته کل در واقع اختلاف یا حالا دعوا یا بحث سر این هستش که ما داریم درباره دوره پسا مدینه النبی صحبت میکنیم، چه بحثی داریم درباره پسا غیبت حرف میزنیم، یعنی در دوره‌ای که امام معصوم نیست، امام غائبه، و حالا در غیبت امام این ابرگفتمان اسلامی به مثابه یک اقیانوس اگر در نظر بگیرید داره ریخته میشه در دریاچه های مختلف، در دریاهای مختلف، که یه وجهش گفتمان فقه، یه وجهش گفتمان کلام، یه وجهش گفتمان عرفانه، و هر کدوم از اینها خارج از مذهب نیستن، همینا دارن اشاره میکنن ولی دارن پتانسیل های در واقع اون متن رو احیا میکنن. واضح این هستش که پرسش فقیه این هستش که آیا مثلا پرسش فقیه پرسشی است معطوف به چیزی که مثلا تحت عنوان توزیع المسائل ما میشناسیمش. فقیه داره در اون انگاره فکر میکنه، داره در اون انگاره اندیشه میکنه و حکم صادر میکنه و لازم هم هست، شریعت دیگه. خب ولی عارف یا دیسکورس عرفانی پرسش های هستی شناسانه داره میپرسه، داره نسبت انسان و جهان و خدا رو مثلا به عنوان مثال تر میکنه.
آره ولی همون عارف آقای دکتر از شریعت به طریقت و حقیقت نائل میشه، یعنی او حصار شریعت رو اگر قراره که ملتزم به دین بماند و در گفتمان دین قرار بگیرد به شدت بهش ارج مینهه. که حالا این بحث بحثی
آره،
میخوام ادامه بدم با تو.
نکتهش اینه که من نافی اصلا بحثی که من طرح میکنم نافی بحث شما نیست، گذاریم که شما طرح میکنید نافی بحث من نیست، ولی فقط در مقام اختصار بخوام پاسخ بدم، اگر بخوایم تو همین دیالکتیک طریقت و شریعت حرف بزنیم و نسبتش با حقیقت تو همین روی کرد، این شکلی میشه گفتش که برای عارف طریقت امر اصیله و شریعت ذیل طریقت معنی دار میشه و پرسش های طریقت معابانه رو به حقیقت داره که چه شکلی من بتونم حقیقت رو بیارم در طریقت.
بله.
برای او طریقت امر اصیله، برای فقیه چه بسا که شریعت امر اصیله، طریقت ذیلشه، یعنی در مرحله پایین قرار میگیره و حقیقت زیر شریعت قرار میگیره.
اون تمایزی که من عرض کردم میان فقیهی که در عالم عرفان نفس کشیده باشه و فقیهی که فلسفه ستیز و عرفان ستیز باشه همینجا به کار ما میاد. حالا آقای دکتر فدایی، شما در همین بینابین میان برنامه‌ای که داشتیم گفتگو میکردیم با هم به برخی از رساله های دیگه هم در کنار نریزی پرداختید که رساله خیلی مهمیه، کمتر در جریانات سیاسی اسلام سیاسی بهش عطف توجه شده. این مقدار هم اون وجه انتقادی کسانی که به اسلام سیاسی پرداختن رو بفرمایید و همین مقدار در مورد این رساله ها برای ما صحبت کنید و اگر نکته‌ای هم در مورد فرمایشات آقای دکتر داری در خدمتتون.
والا من یه نکته‌ای می‌خواستم در ادامه فرمایشات آقای دکتر دخانچی اشاره بکنم، اون این هست که یه مقدار برداشت من تو یه جایی با ایشون متفاوته طبیعتاً و یه جایی میخوام در واقع بگم که میفهمم که ایشون چی میگن، یعنی شاید یه قرابتی وجود داشته باشه.
بله،
اساس بحث این که در واقع هر کنش سیاسی یا هر درک سیاسی رو ما توی فضای عرفان بفهمیم و در واقع فکر رو شاید در واقع کمی ناتوان بدونیم تو این عرصه، من یه ذره فکر میکنم میشه تو این یه تردیدایی کرد. چون ببینید فقه اتفاقا صرفا به لحاظ ایجابی نیستش که میتونه با سیاست ارتباط برقرار بکنه، یعنی فقه خیلی جاها به لحاظ سلبی با سیاست ارتباط برقرار کرده و به لحاظ سلبی هم اتفاقا در سیاست حضور داره و اتفاقا اونجا رسالات جالب فقهی راجب سیاست نوشته شده.
بله،
همین بحثی که در واقع خیلی از فقها ذیل در واقع مفهوم منطقه الفراغ مطرح کردن. یعنی منطقه الفراغ یعنی چی؟ یعنی منطقه الفراغ شرعی دیگه، یعنی جایی که شرع در واقع در اونجا سخنی نگفته و بنابراین اون جایی که شرع حالا سخن نگفته میتونه در واقع حوزه‌ای باشه که سیاست بتونه در واقع اونجا یه مقدار خودش رو حضور بده. بله، نشون بده. حالا خیلی ها هم بحثشون اینه که اینجا میتونه ظرفیت دموکراتیکی اتفاقا داشته باشه. این هم یه جور بحث فقه سیاسی اتفاقا، یعنی میخوام بگم همین هم اتفاقا بازی بحث فقه سیاسیه. اما من به نظرم
اینجا نقاط مفارق شماست با آقای دکتر.
بله 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 بله. اما فکر میکنم تأکیدی که آقای دکتر روی در واقع بحث جنبش دارن و به همین اعتبار بحث رو میبرن ذیل مفهوم گفتمان توضیح میدن، من میخوام بگم این اساسا خب یه تفکیکیه که شریعتی میدونید در واقع داره مطرح میکنه دیگه، توی همون در واقع فکر میکنم کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی اونجایی که از جنبش و نهاد صحبت میکنه، در واقع تشیع رو اساسا میگه که زمانی که از خصلت جنبش برخوردار هست خیلی انتقادیه، خیلی در واقع حقگرا هست، خیلی ظلم ستیز هست و غیره، و زمانی که نهاد میشه خب به وضعیتی دوچار میشه که محافظه کار میشه، یعنی اون
درست
روحیه انقلابی بودن.
بله، این صحبت شریعتی هست. بله، درست. شما موافق نیستید با این تقسیم بندی؟
حالا میشه در واقع، حالا من میخواستم این نکته رو بگم که شاید گفتم حرف آقای دخانچی رو میفهمم که ایشون گفتن که فقه دال مرکزی انقلاب نیست، چون آقای دخانچی از منظر شاید گفتمانی یا از منظر در واقع میتونیم حالا عامتر بگیم اجتماعی به مسئله نگاه میکنن، برداشت منم همینه. یعنی شما اگر گفتمانی که جامعه دچارش هست در سالهای مقارن انقلاب رو نگاه بکنید، هیچ ایرانی به این اعتبار که در واقع داره یک کار فقهی میکنه مبارزه سیاسی نمیکنه، همه تو هیبت در واقع مرحوم امام یک شخصیت کاریزماتیک میبینن، یک شخصیت عرفانی، چیزی که تو کس دیگری نمیتونن پیدا بکنن. تو خیلی از کسای دیگه هم بعد از انقلاب من فکر میکنم این در واقع وجود داشته. نکته دیگه اینه که باز عرفانه که اونجا داره تحول ایجاد میکنه، یعنی فقه به ماهو و فقه چه بسا نتونه یه انقلاب درونی ایجاد بکنه، ولی عرفان از این قابلیت برخوردار هستش که بتونه یه انقلاب درونی ایجاد بکنه، همونطور که ما مسئله سیاست نفس رو مطرح کردیم، و اون وقت حالا خود این مقدمه بشه برای حرکت به سمت فقه یا هر ساختار دیگه ای. این به نظرم خیلی
خب دکتر، این قسمت دقیقاً ناظر به بحثی است که اون هیبت کاریزماتیک امام در وجه عرفانی او وقتی ظهور و بروز پیدا میکنه که او آیت الله، آیت الله العظماست، توضیح المسائل داره و یک فقه جامع و شرایط پاسخ دهنده به زمانه رو در تحریر الوسیله میخواد نشان بده.
بله.
یعنی میان این شخصیت در وجه عرفانی و هیبت کاریزماتیکش و پشتوانه فقه با عارفانی که فقط اون وجه عرفانی رو داشتن و از قضا در میان مریدانشون اتفاقا کاریزما هم داشتن.
بله.
تمایز در این است که او به واسطه جایگاه فقه هست که پیش رویه عرفانی خودش رو میتواند تبیین بکنه. بله. در حالی که در تاریخ تصوف بسیار از عارفان بودند که آمدند و در هیبت اجتماعی هم خواستن قد علم بکنن، ولی اون وجه فقهی چون نبوده، اون پشتوانه در حقیقت به ثمر ننشسته.
بله، من در این حال فکر میکنم اون ویژگی کاریزماتیک در تاریخ تشیع در هیچ کس به اندازه مرحوم امام متراکم نشده بود. یعنی واقعا این نکته خیلی مهمی هستش. اما یه نکته شاید در واقع برای اینکه پاسخی به فرمایش شما داشته باشم اینه که اساساً در جهان بینی قدمایی که خب این نگاه هم در واقع ذیل همون قرار میگیره، تفکیک حوزه‌های مختلف دانش از همدیگه خیلی کار دقیقی نیست. ببینید، ما توی خدمتتون عرض کنم که جهان بینی قدمایی مفهوم حکیم رو داریم. خب میدونید حکیم کسی هستش که تو حوزه‌های مختلف دانش از آگاهی برخوردار هستش.
بله.
و بنابراین حوزه‌های مختلف دانش در شخصیت واحدی میتونن جمع بشن، به خصوص برای کسی که یه شخصیت باطنی داره. امکان داره شما بگید خب فقیه ظاهری امکان داره که با عرفان باوری نداشته باشه، بگه که آقا برای من حجیت شرعی نداره.
نکته همین رساله دکتر، اون فقیه ظاهری میزان تأثیرگذاریش بر قلوب آدمیان، این همون تزکیه هست که تأثیرگذاری اجتماعی رو به بار میاره.
بله.
چقدر در قلوب مقلدانش تا اون فقیهی که اهل تزکیه است و سیاست نفس خودش رو به تمامه محقق کرده.
بله.
این تأثیرگذاری بر آنانی که قرار است این نهضت رو ایجاد بکنند تأثیرگذاری پالیسی نیست آقای دکتر دوخانجی، تأثیرگذاری کاریزماتیک یک شخصی است که در فضای عرفانی به تزکیه معنایی دست پیدا کرده، به مقام ولایت که محمد داوود قیصری میگوید ولایت آنجایی آغاز میشود که شما سفر از خلق به حق رو تمام کرده باشی.
بله.
یعنی در ابتدای سفر دوم ولی هستی. این تأثیرگذاری رو در قلوب مؤمنان به اقتداری که فقه داره فراهم میکنه پیش میبرید.
بله.
یعنی این نکته هم نکته ای که باید بهش اصلا توجه داشته.
خب من همین نکته رو میخوام بگم آقای دکتر. ببینید مسئله همینه که شما زمانی که دانش رو توی یک چرخه در نظر میگیرید، اون وقت خیلی نمیتونید بگید فقه یا عرفان یا در واقع هر حوزه دیگه از دانش این در واقع متقدم هست بر دیگری. اگر هم این کار رو بتونید بکنید در همون فقهایی که به قول شما میدونید سید جعفر کشفی زمانی که از سیاست میخواد صحبت بکنه میگه اون مقام ریاست و سیاست شایسته فقیه دارای قوه قدسی است. اون فقیه دارای قوه قدسی و اتفاقا جالب کشفی خب در فقهای بعدی هم تأثیر میذاره. ای کاش ما میتونستیم در واقع به این سلسله اشاره بکنیم. ببینید شما اگه تمام کسانی که از ولایت سیاسی فقها صحبت کردن رو نگاه بکنید زمینه عرفانی داشتن.
احسن.
ملا احمد نراقی همینطور بوده، حالا کشفی به نوعی میتونسته باشه، مرحوم شاه‌آبادی به همین ترتیب، مرحوم امام به همین ترتیب. و بنابراین عرفان اگر در شخصیت یک فقیهی که به قول کشفی دارای قوه قدسی هستش تجلی پیدا میکرده، این میتونسته مبنای حرکت برای در واقع به سمت جلو رفتن باشه. اما این که چرا شما تو فرمایشتون در واقع فرمودید که چرا این عیان نمیشه، یعنی چرا فقیهی که دارای شأن عرفانی هست خیلی در صدد این نیست که اینو بیاد بیان بکنه به خلق.
دقیقا.
من یه داستانی که احتمالا شما دیگه خودتون استادید تو زمینه در واقع عرفان، من درست دارم پس میدم. اما میدونید یه داستانی هستش که میدونید مرحوم شاه‌آبادی تو بازار همین دروس عرفان نظری رو منبر بیان میکردن.
این منبری که پیچ پشتوانه، یعنی منبر به معنای مستلهم نبود، یه چارپایی میگذاشتن، آقای شاه‌آبادی مینشست و با مردم صحبت میکرد.
دقیقاً. و مردمی که کوچه بازاری هن، خب تو بازار این برگزار میشد. و مرحوم امام که اون موقع حالا جوونی شاگرد ایشون بوده و از همون موقع هم شاگرد خاص مرحوم شاه‌آبادی بوده، امام به ایشون میگه که آقا این مباحث خیلی سنگینه، اینا رو که به افراد عامی شما دارید بیان میکنید که اینا درکی از این ندارن. مرحوم شاه‌آبادی میگه، میگن خندید و گفت بذارید این کفریات به گوش این خلق الله هم بخوره. یعنی آقای شاه‌آبادی اعتقاد داشت که این مباحث حتی اگه از قوه درک اینها هم فراتر باشه یه تأثیر وضعی به هر حال داره. اما به هر حال من اینو میخواستم حالا بهش اشاره بکنم، امام ظاهرا اینطوری بوده و چه بسا نمیدونم حالا اون تفسیر سوره حمدم که در واقع برگزار میشد، تفسیرهای مختلفی بود که چرا جمع شد. شاید یه بحثش این بوده که ظاهرا امام به این اعتقاد داشته که اینها خیلی نباید برای عامه مردم گفته بشه، چون میدونید در عرفان یک گرایش خیلی جدی وجود داره و اون این هستش که مباحثی که از جنس مباحث باطنی هستن و مباحث عرفانی هستن اساسا اینا اسرار هستن و عرفا میگن افشا و سر و ربوبیه کفرون، یعنی اسرار باطنی و عرفانی نباید برای هر کسی گفته بشه.
البته من دکتر فکر میکنم اگر امام رو با اون فضایی که توی اون مقطع زمانی از برخی از فقهای غیر از امام ما در تاریخ میبینیم اگر زمینش فراهم بود سوره هم تداوم پیدا میکرد.
همینطوره. بله.
میاد پیش میاد و میخواد اتفاقا بر اساس استاد مدل استادش با مردم صحبت بکنه.
آره، ولی در این حال همین امام اگر نگاه بکنید، من بدون اغراق میگم بسیاری از مفاهیم پیچیده عرفانی رو که تو کتب شاید ابن ترکه اصفهانی و فسوس و غیره و اینا شاید درست نتونستم درک بکنم، مثلا در شرح جنود عقل و جهل تونستم بفهمم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما میبینید با فقیهی مواجه هستید که اونطور که کشفی میگه دارای قوه قدسی است و من میخوام بگم این ویژگی خیلی کمک میکرد که مردم به هر حال در این فقیه چیزی میدیدن که در فقیه دیگه نمیدیدند و این کمک میکرد که در واقع ما با یک فقیهی مواجه بشیم که من فکر میکنم در تاریخ تشیع شاید تاثیرگذارترین بوده.
یاد شعر افشین علا افتادم که او چو خورشید بود و من فانوس، حالت قطره بود و اقیانوس. این نگاه واقعا نگاه متفاوت و عمیقی است که ما باید بیشتر به او از حضرت امام رحمت الله صحبت بکنیم، که این وجه همونطور که ابتدای بحثم های دکتر دوخانچی مطرح کردن در محاق قرار گرفته و این تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی در این قامت ارجمند با این شاخصه ها به ثمر نشسته.
ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من مرو، ای عیان بی من مدار، ای زبان بی من مخار، ای نظر بی من مدین و ای روان بی من مرو، ای نظر بی من مدین و ای روان بی من مرو. Thank you.
جهان، این جهان با تو خوش است، این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوش است.